بازی کنی؟
الان بیا میخوام با هم صحبت بکنیم.
توپ بازی.
پس بازش اول توپ بازی میکنیم، بعدم با هم صحبت میکنیم.
باش. توپو بگی؟
آفرین دختر کوچولی من.
تونستی بگیری. بنداز نه منم میتونم بگیرم.
حالا بگیرش، اینم برای تو.
بابا در رفت، بنداز برای من. چه میداشی اون باباشه دیپار.
خیلی خوب، تو پرتش کن. پرتش کن توپو.
بسه بلام بلالا.
حالا بده توپو. سارا، حالا این توپو میخوام بهت بدم. حواست باشه که وقتی مثلا اگر یه اتفاقی افتاد نباید بترسی. حالا توپو بگی.
خود به سارا
محکم نخور، توپش نرمه سارا، تو نباید گریه کنی. خیلی خوب، باشه. حالا بده توپو. سارا، حالا توپو یواشتر پرت میکنم. وقتی که یه اتفاقی مثل زلزله افتاد دست منو بگیر فقط.
زلزله؟ بابا داریم توپ بازی میکنیم، زلزله دیگه چیه؟
حالا نمیگم که الان زلزله میاد، توپو بگیر.
فرار کنی.
سه توپو بگیر.
گرفتم.
بله، ببینید، حتی توی بازی کردن با بچه ها شما یه نکاتی رو میتونید بگید که تأثیر خودش رو هم خواهد گذاشت.
بابا با کی داشتی حرف میزدی الان؟
الان دیگه داشتم با خانم یوسفی پور صحبت میکردم.
خوشحالیم که همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما عزیزان هستیم و ممنونیم که همچنان با ما همراهید. همطور که متوجه شدیم، ما درباره شرایط بحرانی که ممکنه یک روزی به هر حال پیش بیاد و زندگی ما رو تحت شعاع خودش قرار بده صحبت میکنیم و اینکه ما چطور میتونیم در این شرایط خودمون، زندگیمون و خانوادهمون رو مدیریت کنیم تا کمترین آسیب رو از هر جهت ببینیم. در خدمت آقای دکتر آرش احمدی هستیم. ایشون متخصص روانشناسی بالینی هستن و به خوبی در این مورد صحبت میکنن، طوری که من خودم احساس میکنم یه کلاس آموزشی شرکت کردم. آقای احمدی، واقعا نکته به نکته دارم ازتون چیز یاد میگیرم، خیلی متشکرم. بفرمایید آقای احمدی، داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که یعنی در واقع با هم توافق کردیم که توی این برنامه خصوص بپردازیم به این که ما چه زمانی و در چه شرایطی با بچه هامون درباره شرایط بحرانی صحبت کنیم و به اونها آموزش بدیم. همونطور که شما فرمودین، هر چیزی زمان خودش رو میخواد. زمان مناسبش واقعا کیه؟ در چه وضعیتیه و چطوری؟
ببین، اول اینکه ما باید بچه خودمون رو بشناسیم. یعنی شخصیت بچه خودمون رو بشناسیم. حساسیت‌هاش رو بدونیم. بر اساس شناختی که از فرزند خودمون داریم، شما 3 فرزند داری، 3 با هم تفاوت دارن.
بله.
من باید بدونم که الان این فرزند من حساس‌تر از اون یکیه.
خب یعنی منظورت اینه که مثلا یه پدری که میخواد برای 3 فرزندش آموزشی بده باید تک به تک باشون حرف بزنه؟
این بهترین حالت ممکنه. شاید من دوست نداشته باشم جلو خواهرم مثلا یه موردی رو پدرم به من بگه. اما حالا بحث بحرانه، بحث بحران دیگه خوش اومدن و بد اومدن نیست.
البته شما یه نکته هم فرمودین که شرایط سنی هم در نوع گفتار ما برای اون بچه تأثیر داره. پس اگر 3 بچه من دارم، طبیعتاً در سنین مختلفی
هستن
و زبان گفتاری متفاوتی هم میطلبن. پس باید تک به تک باشون،
تک به تک صحبت بشه. حالا یه موقعهایی مثلا میبینیم در واقع تفاوت سنیشون زیاد نیست، 2 سال 1 ساله.
بله.
خب حالا یه مسئله کلی رو میخوای مثلا بگی، خب شب مثلا نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم یا سر میز شامیم، سفره پهن شده داریم مثلا شام میخوریم یا مثلا حالا ظهر جمعه بوده نهار رو با هم داریم میخوریم.
بله.
اون موقع مثلا شما میتونید بگید ما چرا فکر میکنیم که بعضی از مسائل رو باید در جاهای خاص و ویژه و نمیدونم با حالت تحکم
دور میز شم روشن کنیم.
نه، ببین الان همین تئاتری که ما بازی کردیم خیلی کوتاه، توی همین توپ بده بستونی که توپ با بچهش حالا اون پدر داشت انجام میداد داشت بهش میگفت.
بله.
یعنی خیلی دوستانه داشت بهش میگفت. یعنی هم این بچه 5-6 ساله آموزش رو میبینه، یاد میگیره. حالا شما فکر کن در ماه دو سه بار تو بازی دارن میکنن، این دو سه بار اینو بگه.
در واقع به نظرم بچه اصلا متوجه نشد داره آموزش میبینه، فقط یه چیزی میشه، یعنی بدون اینکه متوجه باشه آموزش رو دریافت کرد.
بچه‌ها چون مدرسه میرن، کلاسای فوق درسی میرن، فوق مدرسه شون، حالا فوق برنامه‌ای که دارن میرن، دیگه زیاد آموزش رو دوست ندارن، یعنی بله. خسته شدن. برای همین بچه ها زیاد از آموزش خوششون نمیاد، بله. مگر اینکه این آموزش خیلی جذاب باشه. حالا این آموزش یا باید خیلی جذاب باشه، یا باید در مکان و شرایط خاص خودش که جذابیت داره مثلا گفته بشه،
درسته.
که زده نشه. چه اشکالی داره وقتی مثلا رفتیم بیرون، داریم میریم گردش، تو ماشین پدر یا مادر یه مطلبی راجع به بحران بگه که اگر یه اتفاق افتاد بچه ها یه جوری جمع جور کنیم خودمون رو، این کار انجام بدیم. تو مثلا رضا این کار انجام بده، نمیدونم سمیرا تو این کار انجام بده، یعنی یه نقشی رو به هر کسی بدیم. یکی از کارهای مهمی که توی بحران خانواده باید انجام بدن قبل از این که اصلا اتفاقی بیفته با هم صحبت بکنن، نقش های خودشون رو مشخص بکنن. بله. یعنی من فلان کار رو انجام بدم، من فلان کولر بردارم، من نمیدونم یه بسته آب بردارم، میدونید. یعنی نقش داشته باشیم. اینم بازم با تجربه سن ها،
شاید که اون لحظه که اتفاق میفته یادشون بمونه که چه نقشی داشتن. خب به هم نخوره، در دیوار نخورن.
شما چرا مثلا الان تو ذهنتون این هستش که من بگم شما زلزله بیاد خانم یوسفی پور کجا میری؟ شما میگید یا میرم زیر میز یا میرم تو چارچوب. چون از بچگی به شما گفتن.
بله.
اینقدر اینو به شما گفتن، شاید تو این سالها هرگز زلزله نیومده که.
یه چیزی بگم حالا که شما اینو مطرح کردین، یعنی تو ذهن خود من این هست، تو بخش قبلی شما مطرح کردین، جاش نبود دیگه مطرح کنم. مثلا حالا زلزله رو آره ما اینقدر شنیدیم و دیگه میدونیم کجاها باید بریم محفوظ بمونیم، ولی مثلا شرایط جنگی، مثلا فرض کن یکی حمله کرده به ما، موشک و بمب و اینا هم داره، مثلا همین جنگ 12 روزه.
بله.
من هیچ وقت نمیدونم قراره کجا رو بزنه، من کجا فرار کنم، کجا برم من از کجا که خونه منو میخواد بزنه که من از خونه بزنم بیرون، از کجا که جایی که دارم میرم اونجا رو نمیزنه. من هیچ جایی نمیشه آدم تصمیم بگیره که کجا برم که امن باشه، چون یک در واقع یک نیروی خارجیه.
شما الان میخواید بری شمال،
تخریب میکنه دیگه.
میدونید که تو جاده ام 3-4 تا 5-6 تا پمپ بنزین وجود داره، چرا تو تهران باک تو پر میکنی؟ احتمال میدی برم شلوغ باشه، برم تو جاده پمپ بنزینش کار نکنه، برم یه مشکلی ایجاد بشه، ترافیکی شده باشه.
خیالم راحت باشه اصلا.
خیالت راحت باشه.
خب.
پس چرا فکر میکنید که جنگ چیزی هستش که نباید پیشگیری کنید؟
من
یا
من نمیگم نباید پیشگیری کنم، من میگم اصلا آیا من قادرم پیشگیری کنم؟
آره.
چطوری اینو به من؟
خب همین کاری که دوستتون کرد، اومده کوله آماده کرده گذاشته اونجا، مگه حتما جنگی میشه دوباره؟
خب اگه جنگ شد میخواد کجا بره با اون کوله؟ من میگم اون کوله به درد شرایط زلزله میخوره، به درد شرایط جنگ شاید نمیخوره. من در شرایط جنگ کجا برم؟
چرا میخوره؟ همین که شما از خونتون بیایید بیرون، یعنی اولین ایمنی رو برای خودتون و فرزندان خودتون ایجاب کردید.
من تو خیابون باشم؟
بله، یک جای امن. ببینید حالا مثلا باید جاهای دولت خودش فراهم بکنه مثل پناهگاه.
بله.
یعنی پناهگاه‌های ایمن که الان مثلا میگیم حالا تو این بحران و تو این جنگ 12 روزه دیدید که مثلا خود دولت گفتش ایستگاه مترو جای امنی مثلا.
بله، بله.
خب شما اگه ایستگاه مترو می‌خوای بری، کوله داشته باشی، امکاناتی همراه باشه بهتر یا نداشته باشی؟
طبیعیه که باید باشه، یه مقدار غذا
حداقل دو تا
خودم ببرم.
کولت باشه خیلی بهتره تا اینکه هیچی دست خالی رفتی، حالا درست جان خودت رو نجات دادی، حالا اصلا ممکنه بمب روی خونه شما بخوره یا نخوره. حتما بله. که نباید بگیم حتما میخوره یا شاید هم نخوره، ولی خب اینکه آمادگی داشته باشید خیلی تاثیرگذاره، خیلی بهتره. درست. از نظر روانی هم کمکتون میکنه.
بله، خیلی متشکرم. تا لحظاتی دیگه بخش پایانی برنامه رو در خدمت شما هستیم. از زود زمان میگذره،
خیلی سری میگذره. چرا؟
و ما در لحظات پایانی خشت اول در خدمت شما هستیم. آقای دکتر احمدی، چه زود دیر می شود؟
خیلی زود دیر میشه.
اصلا چقدر صحبت کردن با شما انقدر شیرین و جذابه. من اصلا واقعا احساس کردم همین الان شروع کردیم، وقتی به من اشاره کردن زمان برنامه در حال اتمامه، خودم تعجب کردم، ولی امیدوارم که همین حس به شنوندگان ما هم انتقال پیدا کرده باشه و با حس خوب این برنامه رو دنبال کرده باشن تا این لحظه. اما چند دقیقه، یکی دو دقیقه که زمان داریم، من خواستم از شما خواهش کنم که یه جمع‌بندی بفرمایید برای این برنامه و ادامه‌شو بسپریم به برنامه هفته آتی.
بسیار عالی. ما گفتیم که برای بحران باید پذیرش رو داشته باشیم، یعنی از نظر ذهنی و روانی این رو بپذیریم که بحران برای من هم میتونه وجود داشته باشه. پس این اول پذیرشه.
بله.
حالا وقتی پذیرفتم یک سری اقدامات باید انجام بدم، یعنی فرزندان خودم رو، خانواده خودم رو در واقع جوری آماده کنم برای این کار. حالا سوا از این که حالا کارهای فیزیکی انجام میدم که مثلا این رو آماده بکنم، کمک‌های اولی داشته باشم، از نظر صحبت کردنی هم در واقع بچه ها رو آماده باید بکنیم، یعنی ما بزرگترها باید آماده کنیم.
بله.
به هر کدومشون مسئولیتی بدیم، بگیم مثلا این اتفاق افتاد، تو باید این کار رو انجام بدی. اصلا همین بس که ممکنه به فرزند 10 ساله خودم بگم که وقتی مثلا اتفاقی افتاد، بنا شد از خونه بریم بیرون، تو تنها برو، یعنی قبل از اینکه من بخوام اینا رو جمع بکنم، تو شروع کن به رفتن از پلا، برو پایین
و بدونه که کجا قراره بره،
بدونه باید کجا
منتظر ما بمونه،
خودش مثلا
آواره نباشه،
آواره نباشه این وسط، حالا من دارم جمع میکنم، اینم وایساده، بابا چیکار کنیم، بابا چیکار کنیم. ولی وقتی از قبلش گفتم تو برو که منم پای سرت میام، خودش میدونه، یعنی هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده. و بعد گفتیم که فرزندان خودمون بر اساس سن و سالی که دارن در مکانها و محیطهای مناسب این بحرانها رو آموزش بهشون بدیم و بگیم که اگر بنا هست و اگر اتفاقی افتاد تو باید چیکار بکنی، نه اینکه مثلا بچه داره درس میخونه یا بریم تو اتاقش بگیم که مثلا تو باید مدیریت بحران داشته باشه.
بله.
نه، اون موقع اصلا پذیرش نداره، یعنی درست. جای مناسب.
خیلی متشکرم، خیلی جنبندی خوب و عالی بود. از شما متشکرم بابت حضورتون در این برنامه و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردیم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
رب فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا أمير المؤمنين عليه السلام وأحذر كل أمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين. إمام به حارث ابن عبدالله نوشتن حارث همدان بپرهیز از اون عملی که وقتی مردم انجام میدن بهت بر میخوره ولی خودت انجام میدی چیت نمیشه. بپرهیز از عملی که برا خودت میپسندی برا دیگران نمیپسندی. یرزا اول نفسه و یک رهل عامت المسلمین. فرمود سه چیز کمر آدم ها میشکن: چیه اینها؟ رجلون استکثر عمله، آدمی که عمل خودشو بزرگ ببینه. دو، نسی از ذنوبه، گناهشو فراموش کنه. سه، اعجبه به رأیه، نظر خودشو بزرگ بپنداره. نسی از ذنوبه، گناهشو فراموش کنه یا عملشو بزرگ ببینه. آقا امام سجاد مشغول طواف و ناله بود توی خانه خدا، طاووس یمانی آمد. آقا شما چرا انقدر گریه میکنید؟ شما که جدتون پیامبره، پدرتون حضرت امام حسین، مادرتون زهرای مرضیه است. فرمود یا طاووس، دع حدیث جدی و ابی و امی، قصه پدر و مادر و جد و بذار کنار. قیامت که بشه فلا انصابه، نسبتی به کار نیست. از خودم میخوان لا ما کسب و علیها مکتسب. از شب تا به صبح راوی میگه دیدم امام صادق طواف میکنه، نماز میخونه، فقط یه دعا میکنه، اللهم قنی شح نفسی، خدایا منو از بخل نفس نجات بده. جلو رفتم، یبن رسول الله چرا همین یه دعا رو فقط تکرار میکنه؟ خسته نمیشدن از تکرار یک دعا؟ فرمودن ویهک، وای بر تو، مگه قرآن نخوندی؟ و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. بخل نفس بدترین صفته. شح نفس کینه میاره، شح نفس بخل میاره، شح نفس قدرت تعلم میگیره از انسان، شح نفس عجب میاره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در رونمایی از کتاب شاعر شعر سپید، سرکار خانم مهناز صادقی که در قارموزه زنده یاد استاد وزیری صورت پذیرفت، میخواهیم صحبت‌های جناب آقای کیومرس ملکی، شاعر ارزشمند سرزمین مادری را تقدیم حضورتان کنیم. همراه ما باشید در این برنامه.
به نام خداوند عزوجل، به نام خداوند شعر و غزل. ما اکنون توی قارموزه زندیات جناب وزیری هستیم، مشمند وزیری که خیلی زحمت کشیده. امیدوارم که وزیری ها تکثیر شن، یعنی تعدادشون زیاد شه که ما این چیزا رو ببینیم. امروز به خاطر کتاب خانم مهناز صادقی اومدیم اینجا برای رونمایی کتاب ایشون. ایشون شعر آزاد با سپید رو آمیختن و با کلامی شیوا این شعرها رو بیان کردن. امروز سومین کتاب ایشون نمایی شد با حضور بزرگان جون آقای جمال بیگ عزیز، جناب آقای دکتر کاظمی، زحمت زیاد جناب آقای دکتر مظفر. بنده حقیرم در این جلسه شرکت کردم و از این خانم نجفی عزیز سپاسگزارم. نمیشه در قالب شعر الان صحبت کرد، فقط همین که خانم صادقی میدونم که روز به روز بهتر و زیباتر شعر بگم. در این جلسه ما دفاع کردیم از شعر سپید توسط ایرانی های خوش‌ذوق شکوپا شده و اصلا ایرانی شده. فرهنگ ما اینقدر غنیه که همه فرهنگایی که به ما یورش میبرن، چه اسکندر، چه مغول و چه کسان دیگری یورش آوردن، اومدن داخل کشور ما، در فرهنگ ما حل شدن. همونطور که همین الان هم ما میبینیم که مجسمه های یزگرد سوم و کسان دیگری توی میدان های شهر نصب میکنن. فرهنگ ایرانی بسیار غنی است، فرهنگی بیش از 7000 سال است که میتواند یورش ها را تحمل کند، سختی ها را تحمل کند و همه را در خودش حل کند. امروز در مورد شعر سپید صحبت میکنه. شعر سپید شعری است که فضا سازی داره، وزن نداره مثل شعر نیمایی. قافیهش سر جای اولش نیست، بعضی وقتا اوله، بعضی وقتا اصلا. نیما میگه که چرا قافیه همیشه باید ته به حساب مصرع باشه، چرا وسط نباشه، چرا اول نباشه، کلا شاید نباشه. شعر باید اون معنای خاص به شنونده معرفی کنه، شنونده در داخل اون حجم قرار بده، شنونده با شنیدن اون یه آرامش خاصی پیدا کنه. این آرامش خاص برمیگردد به آنچه که آن شاعر با الهاماتی که بهش داده، با شعرهایی که در ذهنش جوشش پیدا کرده بتونه القا کنه.
بسیار عالی. اما از اشعار و کتابهای خودتون بفرمایید.
من تخلصم اسفنده، یعنی کیو مرس ملکی هم داخل پرانتز اسفند. خدمت شما عرض شد که یکی از شعر خودم رو میخونم. دلم را چون اناری کاش یک شب دانه میکردم، به دریا میزدم و دریا رو پر از تلاطم و هاشا و لانه میکردم. کاش ای موسای من هم شب چوپان بودم، شب و روز زلفای خدا را شانه میکردم. اینم به افتخارشم.
خیلی مشکر، سپاسگزارم، خدا حافظ.
در نور الهی باشید.
گفت و
شنود،
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حال من را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
عشق دل ستانی داشتم، عزم عشق دل ستانی داشتم، وقت کردم نیم جانی داشتم، صد هزاران سود کردم در جهان، صد هزاران سود کردم در جهان، گرز عشق او زیانی داشتم، گرز عشق او زیانی داشتم. شدم با عشق رویش هم نفس، چون شدم با عشق رویش هم نفس، هر نفس تازه جهانی داشتم، در صفات روی چون خورشید او، در صفات روی چون خورشید او، سر مگر بر آسمانی داشتم. Thank you. ندیدم خیش را لایق به او، چون ندیدم خیش را لایق به او. این مصیبت هر زمانی داشته بر تن عطار، هر مویی که بود در خروش و در فغانی داشته، در خروش و در فغانی داشته.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در لحظات پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ مثل هم می‌بریم. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم حاصل تلاش همکاران خوبم در تولید و پخش شبکه رادیوی فرهنگ مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.